هفت شب در ایران است. خوش آمدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در جمعه 26 مرداد 1403 برابر با 16 آگوست 2024 میلادی. در شرایطی که مذاکرات آتش‌بس غزه در دومین ایستگاه خود قرار دارد، از هدف هکرها برای هک کردن ایمیل‌های ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهیم گفت و یک کنسرت‌گذار ایرانی در لس آنجلس به ضرب گلوله کشته شد. اما در ابتدا همراه میشیم با بابک غفوری آذر و آخرین خبرها رو مرور می‌کنیم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. پس از دو روز مذاکره در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات برای آتش‌بس در جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها با پیشنهاد مصالحه از سوی آمریکا به یک جمع‌بندی رسید. در بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر در این باره که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده، آمده است مذاکرات تکمیلی هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد. علاوه بر این پیشنهاد مصالحه بر پایه موضوعاتی است که هفته گذشته بر سر آن توافق حاصل شده و به گونه ای خواهد بود که اجرای فوری توافق آتش‌بس عملی باشد. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس به رویترز گفته است مذاکرات دوحه به توافقات به دست آمده در مذاکرات 12 تیر ماه متعهد نیست. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که حماس شرایط جدید پیشنهاد شده را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. در همین حال در اسرائیل اعلام شد آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود به خاورمیانه روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزیر خارجه اسرائیل از فرانسه و بریتانیا خواست برای حمله به ایران در کنار اسرائیل و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا باشند. اسرائیل کاتس روز جمعه 26 مرداد ماه در دیدار با وزرای فرانسه و بریتانیا، دو همتای اروپایی خود در اورشلیم، گفت کشورش انتظار دارد فرانسه و بریتانیا به صورت علنی به ایران اعلام کنند که حمله به اسرائیل ممنوع است و اگر جمهوری اسلامی حمله ای انجام دهد، آنها در کنار ائتلاف به رهبری ایالات متحده نه تنها در دفاع بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران مشارکت می کنند. وزیر خارجه اسرائیل افزود کشورش نمی تواند هر گونه حمله جمهوری اسلامی را بدون پاسخ بگذارد. دو مقام اروپایی پس از اسرائیل عازم اردن و مصر می شوند. کاستن از تنش‌های خاورمیانه، آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی انگیزه اصلی سفر وزرای امور خارجه فرانسه و بریتانیا به منطقه اعلام شده است. با شناسایی اولین مورد ابتلا به امپاکس در خارج از قاره آفریقا، چین غربالگری مردم و کالاهای وارداتی را برای مقابله با این بیماری آغاز کرد. اولین مورد ابتلا به امپاکس یا آبله ام در خارج از آفریقا روز پنجشنبه در سوئد گزارش شده است. روز جمعه نیز مقام‌های پاکستان از شناسایی 3 بیمار مبتلا به این ویروس در آن کشور خبر دادند. هر 3 بیمار در قرنطینه هستند. این بیماری اخیراً در برخی مناطق آفریقا از جمله کشور کنگو در حال گسترش است و سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. بیماری آبله میمون شیوع سریع و مرگ و میر بالایی دارد و از علائم آن میتوان به تب، عفونت‌های دردناک و بزرگ شدن غدد لنفاوی اشاره کرد. اوکراین اعلام کرد نیروهایش در ادامه پیشروی در منطقه کورسک روسیه کنترل کامل یک شهر در این منطقه را در دست گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته اعلام کرد کنترل کامل شهر سودجا در دست نیروهای اوکراینی است و ارتش در حال ایجاد یک مرکز فرماندهی نظامی در این شهر است. حمله اوکراین به منطقه مرزی کورسک حدود 10 روز پیش آغاز شد و این شهر مرکز اداری این منطقه است. و ولادیمیر زلنسکی درباره وظایف و فعالیت‌های مرکز فرماندهی که در سوجا ایجاد شده جزئیاتی ارائه نکرد، اما پیشتر گفته بود که نیروهای اوکراینی کمک‌های بشردوستانه بین ساکنان این شهر توزیع خواهند کرد.
محمد. به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
با شما هستیم در ایستگاه 19. خبرها رو شنیدید از بابک غفوری آذر و با اعلام ساعت 7:05 بعد از ظهر به وقت ایران در این روز جمعه سراغ همکارم ایلیا جزائری میریم در دومین روز مذاکرات آتش‌بس غزه که در دوحه برگزار میشه و با میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده آمریکا. هم چند خبرها مدام در حال بروزرسانی ایلیا و همین لحظاتی پیش بود که خبر تازه‌ای هم منتشر شد درباره این مذاکرات. روند مذاکرات به طور کل به چه صورتیه و آیا مذاکرات در ایستگاه دوم متوقف میشه یا امکان ادامه داره؟
محمد، متوقف شد مذاکرات در ایستگاه دوم و بنابراین که میانجیگران آمریکا، قطر هم استادن، قرار هست تا هفته که داریم هفته آینده تیم‌های فنی با هم گفتگو کنن و اواخر هفته آینده در قطر پایتخت مصر دوباره بخشید در قاهره پایتخت مصر دوباره طرف‌ها گرد هم بیان برای ادامه مذاکرات. اما مسئله مهم این است که چه پیش آمده و حماس چه موضعی خواهد داشت. الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، خبرهای بیانیه گروه افراطی حماس داره منتشر میشه. حماس گفته اون چیزی که ما رسیده این هست که هیچ نشانه‌ای وجود نداره برای اینکه مذاکراتی که پیشتر انجام شده دورهای گذشته و حماس اصرار داشت مذاکرات از اونجا اثر گرفته بشه، همچین چیزی وجود نداره و گفته ما با شرطهایی که جدید اصرار گذاشته به طور کامل مخالفیم. اگر این بیانیه حماس درست باشه و اگر تا اینجا مذاکرات متوقف بشه، به این معنی است که این مذاکرات شکست خورده است. به هر حال نتیجه قطعی نداشته، چرا که مذاکراتی که اثر گرفته بشه بر پایه پیشنهادهای جدیدی هست که آمریکا داده برای کاهش اختلافات و کم کردن فاصله میان اسرائیل و گروه افراطی حماس برای دستیابی به توافق نهایی. این توافق تا الان دست پیدا نکرده، توافق دست پیدا نکردن و این نشون از این داره که همچنان خطر گسترش تنش در منطقه وجود داره. جلوگیری از گسترش تنش مهمترین دلیل هست که این مذاکرات رو مهم کرده در این سطح از دیدارها و گفتگوهایی که در صورت میگیره و قرار هست آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دوشنبه به اسرائیل بره با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کنه. در این حال گفته میشه قرار است امشب جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امیر قطر تلفنی گفتگو کنه در مورد این تنش‌ها و در مورد مذاکرات و آنچه پیش آمد و آنچه پیش خواهد آمد.
تا چند اندازه امیدها همچنان زنده است با توجه به اینکه گفته میشه، یعنی گفتی الان تو هم اشاره کردی که در قاهره پیگیری خواهد شد و قراره که به هر حال جمع بندی ها و این مذاکرات تلفنی به هر حال در یک جایی دوباره به بحث گذاشته بشه، امیدها همچنان چقدر است؟
محمد، حالا نمیدونم که امیدها چقدر هست، چون ما اصلا نمیتونیم اکسال عمل طرف ها رو بدونیم، طرف هایی که به ویژه طرف تنش هستن، چه ایران، جمهوری اسلامی ایران که میخواد انتقام خون اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاست حماس که در تهران گرفته شده بگیره و همچنین حزب لبنان که میخواد انتقام خون فاشوک آیت مقام نظامیش رو بگیره. چه چیزی از این مذاکرات به طرف خواهد رسید ما نمیدونیم تا اینجای کار. اما شب گذشته نخست وزیر قطر با علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران تلفنی گفتگو کرده و خواسته ایران فعلا چشم پوشی کنه از انتقامی که میخواد بگیره، چرا که به گفته طرف قطری اگر ایران اقدامی انجام بده میتونه مذاکرات آتش‌بس در غزه به بنبست برسه. البته حزب الله گفته بود که منابع نزدیک حزب الله گفته بودند که این گروه اقدام احتمالی خودش رو به تعویق انداخته تا نتیجه مذاکرات رو ببینه. الان با وضعیتی که مذاکرات پیش اومده و بیانیه که حماس داده، ما نمی‌دونیم این مسائل به کجا ختم خواهد شد.
سپاسگزارم ایلیا، اگر نکته دیگه‌ای هست که بخوای اضافه کنی در پایان این گفتگو؟
محمد، هنوز به نظرم سه اختلاف ها میان دو طرف زیاد هست، چرا که اختلاف ها در مورد ساز و کار دستیابی به توافق احتمالی، ساز و کار انتقال آبارگان از شمال از جنوب به شمال و ساز و کار آزادی گروگان ها و همچنین آزادی اسرای زندانیان فلسطینی از زندان اسرائیل هنوز نامشخص است. اسرائیل تاکید داره که بخواد حضور امنیت خودش رو در غزه ادامه بده و گذرگاه‌ها رو همچنان در کنترل خودش نگه داره، اما حماس همچنان بر خروج کامل اسرائیل از نوار غزه داره اصرار میکنه. این یک گپ گره اصلی این مذاکرات هست که هنوز بر حل و فصلش خبری یا حتی اقل راهکاری به نظر نمیرسه جدی مطرح شده باشه.
آیا اراده سیاسی رو میبینی از دو طرف در این خصوص که بخوان این گره رو به نوعی بازش کنن؟
برخواستهاشون اصرار دارن. حالا مسئله بخشی از مسئله خواستا و شرط ها که بنیامین نتانیاهو نخواست بعد از اسرائیل بررسیدن به هدفی که اول جنگ اعلام کرد و اون نابودی کامل گروه حماس است، اصرارش بر بعضی شرط ها به گفته طرف های مختلف یکی از موانع این مذاکرات است. حالا مشخص است آیا تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد؟ چرا که هر روز شمار غیرنظامی که کشته میشن داره زیاد میشه و بحران داره بیشتر گره میخوره. حتی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تا روزهای گذشته گفته بود که ما در شرایط بسیار دشواری هستیم اما مایوس نمیشیم.
سپاسگزارم ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داشت. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم و برمیگردیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم. در ادامه تحقیقات پیرامون تلاش برای هک کردن ایمیل های ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روزنامه واشنگتن پست میگوید یکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ از اهداف اصلی این حمله ها بوده. پیشتر گزارش های مختلفی از تلاش ایران برای هک کردن ایمیل های ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ منتشر شده بود. در ادامه بیشتر بشنویم گزارشی رو که بابک غفوری آذر تهیه کرده.
یک روز پس از آنکه شرکت گوگل تایید کرد هکرهای تحت حمایت ایران ستادهای انتخاباتی کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را هدف قرار داده بودند، روزنامه واشنگتن پست میگوید ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI شواهدی را جمع آوری کردند که نشان می‌دهد یکی از اهداف این حملات هکری سوزی وایلز مشاور ارشد دونالد ترامپ بوده است. چند فرد آشنا به تحقیقات FBI به شرط ناشناس ماندن به واشنگتن پست گفتند ماموران در حال تحقیق برای تعیین این موضوع هستند که آیا تلاش‌های هکرها علیه خانم وایلز موفقیت‌آمیز بوده یا نه. این روزنامه به نقل از یکی از مشاوران دونالد ترامپ نوشته سوزی وایلز از بلند پایه ترین مقامات ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است و مشاوران دیگری نیز هدف این حملات بودند. به نوشته واشنگتن پست در حالی که FBI تایید می‌کند مجموعه‌ای از حملات سایبری در ماه ژوئن تیر ماه توسط ایران هدایت شده بود، ماموران این نهاد همچنین به دنبال شواهدی هستند که می تواند نشان دهد تلاش های پیچیده تر دیگری از سوی کشورهای دیگر در همین زمینه آغاز شده است. آنچنان که حملات سایبری افشا شده ایران بخشی از الگوی بزرگتری از تلاش های کشورهای خارجی از جمله روسیه و چین پیرامون رقابت های ریاست جمهوری 2024 باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه از عملکرد FBI در تحقیقات در این زمینه تمجید کرد و گفت آنها بسیار حرفه‌ای این تحقیقات را انجام می‌دهند و به نظر می‌رسد ایران عامل آن است. شرکت گوگل روز چهارشنبه در گزارشی خبر داده بود که گروه هکری مرتبط با سپاه پاسداران چهره‌های سرشناس و مؤثر در اسرائیل و ایالات متحده از جمله مقامات دولتی و ستادهای انتخاباتی را هدف قرار داده است. چند روز پیش از آن نیز شرکت مایکروسافت خبر داده بود هکرهای مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده بودند در ماه ژوئن به حساب یک مقام عالی رتبه در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نفوذ کنند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل پیشتر گزارش‌ها درباره نقش داشتن تهران در حملات سایبری علیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ را رد کرده و گفته بود دولت ایران هیچ هدف و انگیزه‌ای برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که یه مقدار فاصله بگیریم از مسائل بین المللی و بپردازیم به مسائل داخلی ایران. خب این روزها بسیار در مورد کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران صحبت میشه. از زمانی که به هر حال این اسامی اعلام شدن به صورت رسمی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفتن، کمیسیون‌ها با نامزدهای پست‌های وزارتخونه ها جلساتی رو داشتن. یکی از این افراد که میشه گفت مخالفان کمی هم نداره در مجلس و میگن جزو گزینه هایی هست که شاید به سختی بتونه رأی اعتماد نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی رو به دست بیاره، محمد رضا ظفرقندیه، گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان. و آقای پزشکیان آقای ظفرقندی رو که اصلاح طلب ترین فرد در میان گزینه های معرفی شده از سوی رئیس جمهور جدید هست برای وزارت، و همچنین میشه گفت که انتخاب نخست شورای راهبردی کارگروه انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان هم برای وزارت بهداشت بوده. آقای ظفرقندی فوق تخصص جراحی عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهرانه که موافقانش ایشون رو شایسته ترین گزینه برای نشستن بر صندلی وزارت بهداشت میدونن، و البته مخالفانی هم داره آقای ظفرقندی، مخالفانی که ایشون رو به کنشگری سیاسی و اعتقاد نداشتن به مبانی انقلاب متهم میکنن. فرشته قاضی در گزارشش نگاهی کرده به سوابق و موضع‌گیری های محمد رضا ظفرقندی.
حوزه سلامت، درمان مردم، بیماری‌های مردم یه حوزه خدماتی و خطیر هست که مسائل سیاسی در این حوزه دخالتی نباید داشته باشه. دخالت دادن این نگرش در مسائل درمان یک حرام شرعی و اخلاقی هست.
محمد رضا ظفرقندی گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت و درمان، مخالفانش او را به کنشگری سیاسی و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب متهم می‌کنند. فوق تخصص جراحی عروق و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران که موافقانش او را شایسته ترین گزینه برای نشستن بر صندلی وزارت بهداشت می‌دانند. محمد رضا ظفرقندی که متولد 1337 در محله سرچشمه تهران است، در حال حاضر در بیمارستان سینا کار می‌کند. دبیر کلی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران و ریاست سازمان نظام پزشکی ایران در دو دوره از جمله سوابق اوست. ریاست انجمن علمی ترومای ایران و ریاست انجمن جراحی عروق ایران از دیگر سوابق مرد 66 ساله است که جراح داوطلب جبهه جنگ ایران و عراق بوده و در کتاب شرح درد اشتیاق به روایت روسایی پرداخته که به عنوان یک پزشک در عملیات‌های مختلف در کنار رزمندگان و مجروحان بود.
در بین مجروحین راه می رفتم، مجبور بودم که از بین مجروحین اونایی رو که شانس زنده موندن بیشتری دارن به اتاق عمل بفرستم، و این کار تریاج سخت ترین تصمیم گیری است که شما علارغم ایده اولیتون مجبورید از یه عده عبور بکنید. دفعات زیاد در مناطق جنگی این اتفاق تکرار می شد و ما اوج این رو در عملیات کربلای 4 مشاهده کردیم.
نگاهی به سوابق محمد رضا ظفرقندی نشان می‌دهد که او اصلاح طلب ترین فرد در میان گزینه‌های معرفی شده از سوی مسعود پزشکیان برای وزارت و انتخاب نخست شورای راهبردی کارگروه انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان برای وزارت بهداشت است. معروف‌ترین موضع‌گیری‌اش در مقام ریاست سازمان نظام پزشکی در سال 1399 است که به اتفاق سه مدیر ارشد دیگر این سازمان با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان ورود واکسن به ایران بدون توجه به مسائل سیاسی و با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود شد. 21 دی ماه 1399 این نامه در حالی منتشر شد که تنها دو روز از اعلام ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در 19 دی ماه همان سال می‌گذشت. سازمان نظام پزشکی ایران در دوران ریاست محمد رضا ظفرقندی و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران یکی از نهادهایی بود که به طور مداوم و به صورت علنی به سیاست‌های ستاد مقابله با کرونا در ایران انتقاد می‌کرد و خواستار اعمال قرنطینه شدید، منع آمد و شد برای کنترل این بیماری و عدم فشار به جامعه پزشکی کشور می‌شد. او بارها در مصاحبه با رسانه‌ها آمار واقعی قربانیان کرونا را بسیار بیش از آمار رسمی اعلام شده عنوان کرده بود. در مهر ماه 1390 و در آغاز بحران و جنگ در سوریه، محمد رضا ظفرقندی یکی از 200 عضو جامعه پزشکی ایران بود که در نامه‌ای خطاب به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، نسبت به سرکوب خواست‌های مشروع و مدنی مردم در این کشور انتقاد کرد و با اشاره به تحصیل بشار اسد در رشته پزشکی و سوگند او برای نجات جان انسان‌ها، از اینکه کسی با چنین سوگندی آمر وقایع سوریه است، ابراز تأسف کرده بودند. تیر همان سال، یعنی 1390، محمد رضا ظفرقندی یکی از 160 پزشکی بود که در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه ایران، خواستار تشکیل کمیته پزشکی متخصص و مستقل برای بررسی وضعیت جسمی و روحی زندانیان سیاسی شدند. این پزشکان مرگ هدا صابر و حاله صحابی را باور نکردنی خوانده و از برخورد با زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند.
رتبه دو رقمی در دانشکده پزشکی تهران قبول نمیشه. یعنی ما بیش از دو سوم رو داریم میدیم به سهمیه ها. سهمیه حدی داره، یه حدودی داره، ما خودمون درک میکنیم، ما خودمون اهل جبهه بودیم، این چیزها رو میفهمیم، ولی حد داره.
این صدای محمد رضا ظفرقندی است در مصاحبه‌ای در شهریور 1402. رسانه‌ها در ایران به تازگی ویدیوی این مصاحبه را بازنشر کردند که او در آن به پذیرش افراد با سهمیه بندی در دانشگاه‌ها انتقاد می‌کند. این نوع موضع‌گیری‌ها و از جمله امضای نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر از سران جنبش سبز از سوی طرفداران محمد رضا ظفرقندی نقاط قوت او قلمداد می‌شود و مخالفانش با استناد به همین موضع‌گیری‌ها او را متهم به مخالفت با مبانی انقلاب می‌کنند. از نظر اصولگرایان تندرو، او به آنچه که نقش‌آفرینی در فتنه 88 می‌خوانند، تحریم انتخابات مجلس 12 و انتشار بیانیه‌های تند علیه برخی سیاست‌های نظام در بزنگاه‌های حساس مانند اعتراضات 1401 متهم است. برخی رسانه‌های حکومتی نوشتند که انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران که دبیر کلی آن شخص ظفرقندی است، در سال 1401 در بیانیه‌ای جریان زن زندگی آزادی را جنبشی پاک قلمداد کرد. زهر سادات لاجوردی از نمایندگان اصولگرای مجلس با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با محمد رضا ظفرقندی نوشته است که توییت ها و نامه هایش را در دفاع از سران فتنه یادآوری کردم، اما ایشان در مقابل برخی از نمایندگان که اصرار می کردند که شما یک کلمه بگو تابع ولایت فقیه هستم و از فتنه اعلام براءت کن، مقاومت کرد.
آیا آقای دکتری که ما علاقه داریم، ارادت داریم، محضرشون و شخصیتشون رو شخصیت ارزشمندی هم میدونیم، یک نامه تو همین الان انجمن جامعه پزشکی نشون بده که در حمایت از کودکان غزه توی مدت زده باشن.
فاطمه محمد بیگی، دیگر نماینده مجلس و عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، هم ظفرقندی را متهم به عدم ابراز ناراحتی از وضعیت مردم فلسطین کرده و گفته است که اعضای هیئت وزیران باید به مواضع نظام جمهوری اسلامی پایبند باشند. این در حالی است که محمد رضا ظفرقندی مهر 1402 در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل حمله اسرائیل به بیمارستانی در فلسطین را نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو خوانده بود. آقای ظفرقندی اما مخالفان دیگری هم دارد که در دسته موافقان طب اسلامی هستند. او به مخالفت با طب اسلامی معروف است و اسفند 1399 در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره آسیب روزافزون شبه علم و روش‌های انحرافی و وهن‌آلود هشدار داده بود. هنوز مشخص نیست محمد رضا ظفرقندی موفق به کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس برای وزارت بهداشت و درمان خواهد شد یا نه، اما او حامیان قدرتمندی هم دارد، حامیانی که بیشتر در جامعه پزشکی هستند، چهره‌هایی چون علیرضا مرندی، پزشک معتمد رهبر جمهوری اسلامی و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، و وزرای پیشین بهداشت و درمان در دولت‌های مختلف که از او اعلام حمایت کردند. قرار است مجلس شورای اسلامی از روز 27 مرداد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 14 را آغاز کند.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم درباره گزینه وزارت بهداشت محمد رضا ظفرقندی که اصلاح طلب ترین فرد در میان گزینه‌های معرفی شده از سوی مسئول پزشکیان برای وزارت، برای پست وزارت و انتخاب اول شورای راهبردی کارگروه انتخاب اعضای کابینه مسئول پزشکیان هم برای وزارت بهداشت بوده. اما چون به وزارت بهداشت پرداختیم، اجازه بدید که حالا بریم همراه بشیم تنها زن فهرست کابینه گزینه مسعود پزشکیان رو هم بهش بپردازیم. فرزانه صادق که به عنوان وزیر پیشنهادی راه معرفی شده و اعلام شدن نام خانم صادق به عنوان وزیر راه بی‌حاشیه هم نبوده، یا بهتره بگیم که کم حاشیه هم نبوده. هومن عسکری در ادامه برامون گفتنی‌های بیشتری داره.
فرزانه صادق مالواجرد 48 ساله و تنها زن فهرست پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران. خانم صادق متولد سال 1355 در شهر همدان است. پدر او از کشته شدگان جنگ ایران و عراق بوده و بر پایه برخی گزارش‌ها محمد اسلامی وزیر اسبق راه حکم معاونت معماری و شهرسازی او را در سالگرد کشته شدن پدرش در دیماه سال 1397 صادر کرد، حکمی که بعداً از سوی مهرداد بزپاش در دولت ابراهیم رئیسی به مشاورت تنزل داده شد. نام خانم صادق به عنوان نامزد تصدی وزارت راه و شهرسازی در حالی اعلام شد که از همان آغاز کار و لحظه خواندن متن فهرست وزرای پیشنهادی از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس، شماری از نمایندگان به این شکل مخالفت خود را با وزارت او اعلام کردند.
11 وزارت راه و شهرسازی سرکار خانم فرزانه صادق مالوارجد.
فریاد دودوی گروهی پر سر و صدا به معنای رأی مخالف. برخی همین نقطه آغازین را حاکی از راه دشوار پیش روی فرزانه صادق دانستند. اما نگاهی به سابقه فرزانه صادق نشان می‌دهد که او با چنین مخالفت‌های ناآشنا نیست. اصرار او بر ممنوعیت توسعه افقی شهرها به مزاق گروهی خوش نیامد که بر پایه توصیه علی خامنه‌ای از فرزندآوری و ساخت انبوه مسکن و گسترش شهرها حمایت می‌کردند. مخالفان می‌گفتند برای پیشبرد نهضت ملی مسکن به تخصیص زمین نیاز است و فرزانه صادق مخالف همیشگی چنین اقدامی بوده است. درز تخلفات شهرداری تهران تحت مدیریت علیرضا زاکانی هم در مغضوب شدن فرزانه صادق بی تأثیر نبود و در نهایت یک سال پیش او از سمت خود برکنار شد. این گفتگوی تنها وزیر زن پیشنهادی مسعود پزشکیان با خبرگزاری دانشجو هم در همان زمان واکنش برانگیز شد.
هزینه مسکن درآمد خانوار به
آقای ایلاتی
160 سال رسیده، یعنی یک خانواده باید یک سوم درآمد خودش رو 160 سال پس انداز بکنه تا بتونه یک واحد نقلی تو تهران داشته باشه.
مثال بزنم، شهر تهران رو کمربند رو از جنوب باز کنیم که بریم رو فرونشست، بریم رو اراضی کراش کشاورزی، بریم روی گسل، بریم روی مسجد.
خانم
از شمال باز کنیم که بریم روی آخه
یعنی شما، یعنی شما الان یا بریم شما یا بریم کاملا شمال. این مطالعاتش انجام شده و شما خب نشده خانم. اگه شده اینو ارائه بکنید کاملا.
اگه من معاون شهرسازی
بله ارائه بکنید
ما ارائه هم شده. ما
در صورت گرفتن رأی اعتماد، فرزانه صادق بعد از مرضی وحید دستجردی وزیر بهداشت دولت محمود احمدی نژاد دومین وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود و البته چهارمین وزیر زن تاریخ ایران، عنوانی که پیش از انقلاب 1357 زنانی مانند فرخرو پارسا و مهناز افخمی به آن دست یافته بودند. فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش دولت امیرعباس هویدا بود که بعد از انقلاب در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست صادق خلخالی به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شد. معروف است که خانم پارسا پیش از اعدام در وصیت‌نامه کوتاه خود نوشته بود: امیدوارم آتیه برای زنان ایران بهتر از این باشد. آتیه‌ای که همکار او مهناز افخمی در کسوت وزیر مشاور در امور زنان در دولت‌های امیرعباس هویدا و جمشید آموزگار می‌گوید برای آن می‌کوشید. خانم افخمی در مقایسه با فرخرو پارسا البته سرنوشت بهتری داشت. او از ایران خارج شد و موفق شد بعد از انقلاب فعالیت‌های خود را بیرون از کشور ادامه دهد. مهناز افخمی چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا خاطره‌ای را بازگو کرد که شاید نشان دهنده ناامیدی حکومت پیشین ایران از زنانی باشد که توانسته بودند تا مقام وزارت پیش بروند.
من یادم یه مراسمی بود در کاخ که ایشون همطور که از جلوی وزرا رد می‌شدن ایشون جا جلوی من ایستادن و گفتن که پرسیدن، یعنی که این خانمهایی که شما این همه در مدح شجاعتشون و تعهدشون صحبت میکنین و مصاحبه میکنین، اینا کجان حالا که آزادیشون به خطر افتاده؟ و قبل از این که من فرصتی بکنم که جوابی بشه داد، ایشون دیگه رد شدن، توسل کردن و رد شدن.
در آن روستا که شاه پیشین ایران به تنها وزیر زن کابینه دولت خود گله میکرد، فرزانه صادق 2 ساله بود، زنی که اگر برای عضویت در دولت رای بیاورد، به لحاظ تاریخی و اجتماعی در ایران معاصر ادامه مسیری خواهد بود که اگرچه کند و پر افت و خیز، اما همچنان ادامه داشته است.
هومن عسکری از انتخاب یا از گزینه مسعود پزشکیان برای وزارت راه میگفت تنها وزیر زن کابینه مسعود پزشکیان در صورت رأی آوردن، فرزانه صادق که بسیار هم حاشیه برانگیز شده حضورش. 7:30 شب به وقت ایران، شما با ایستگاه 19 همراه ما هستید. بازی استقلال و شمس‌آذر قزوین هم آغاز شده و براتون قطعا درباره این بازی هم خواهیم گفت، اما در اینجا مهرداد میردامادی در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه.
درود بر شما شنونده گرامی. پس از 2 روز مذاکره در دوحه پایتخت قطر، مذاکرات برای آتش بس در جنگ غزه و مبادله گروگان‌ها با پیشنهاد مصالحه از سوی آمریکا به یک جمع‌بندی رسید. در بیانیه مشترک آمریکا، مصر و قطر در این باره که کاخ سفید منتشر ساخته آمده است، مذاکرات تکمیلی هفته آینده در قاهره پایتخت مصر برگزار خواهد شد. علاوه بر این، پیشنهاد مصالحه بر پایه موضوعاتی است که هفته گذشته بر سر آن توافق حاصل شده و به گونه‌ای خواهد بود که اجرای فوری توافق آتش بس عملی باشد. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس به رویترز گفته است مذاکرات دوحه به توافقات به دست آمده در مذاکرات 12 تیر ماه متعهد نیست. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که حماس شرایط جدید پیشنهاد شده را نخواهد پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. در همین حال در اسرائیل اعلام شد که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در سفر منطقه‌ای خود روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. قطر از ایران خواست تا برای جلوگیری از تخریب روند روبه جلوی مذاکرات آتش بس در جنگ غزه از حمله احتمالی به اسرائیل خودداری کند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به نقل از 2 دیپلمات نزدیک به این مذاکرات گزارش داد که این درخواست از سوی محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و در تماس تلفنی او با رهبران جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. به نوشته واشنگتن پست، نخست وزیر قطر در تماس تلفنی خود تهران را ترغیب کرده تا از تنش‌ها بکاهد و بر لزوم آرامش تأکید کرده است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی به ایران در مورد عواقب وحشتناک انجام یک حمله در زمانی که نشانه‌های پیشرفت دیپلماتیک به چشم می‌خورد هشدار داده است. ایران و گروه حزب الله لبنان هفته هاست که از انتقام‌جویی از اسرائیل به دلیل کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و فؤاد شکر فرمانده ارشد نظامی حزب الله سخن می‌گویند. اوکراین اعلام کرد نیروهایش در ادامه پیشروی در منطقه کورسک روسیه کنترل کامل یک شهر در این منطقه را در دست گرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شب گذشته اعلام کرد کنترل کامل شهر سودجا در دست نیروهای اوکراینی است و ارتش در حال ایجاد یک مرکز فرماندهی نظامی در این شهر است. حمله اوکراین به منطقه مرزی کورسک حدود 10 روز پیش آغاز شد و این شهر مرکز اداری این منطقه است. ولادیمیر زلنسکی درباره وظایف و فعالیت‌های مرکز فرماندهی که در سودجا ایجاد شده جزئیاتی ارائه نکرد، اما پیشتر گفته بود که نیروهای اوکراینی کمک‌های بشردوستانه بین ساکنان این شهر توزیع خواهند کرد. وزیر خارجه اسرائیل از فرانسه و انگلیس خواست برای حمله به ایران در کنار اسرائیل و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا باشند. اسرائیل کاتس روز جمعه 26 مرداد ماه در دیدار با وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا در اورشلیم گفت کشورش انتظار دارد فرانسه و بریتانیا به صورت علنی به ایران اعلام کنند که حمله به اسرائیل ممنوع است و اگر جمهوری اسلامی حمله ای انجام دهد، آنها در کنار ائتلاف به رهبری ایالات متحده نه تنها در دفاع بلکه در حمله مهم در ایران مشارکت خواهند کرد. و گواهینامه بین المللی آرزو آبدینی، نخستین دختر موتورسوار ایران، برای حضور در مسابقات جام آسیا از سوی کنفدراسیون موتورسواری آسیا صادر شد. به گفته فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ایران، این نخستین حضور یک زن ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی موتورسواری رشته سرعت است.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شنوندگان عزیزی که در این لحظه به ایستگاه 19 پیوستن با اعلام ساعت 7:34 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، در شرایطی که بازی تیم‌های استقلال و شمس‌آذر قزوین هم آغاز شده و به هر حال شاهد این هستیم که VAR هم مورد استفاده قرار میگیره در این بازی. قطعا اگر اتفاقی در این بازی بیفته شما رو در جریانش قرار میدم، کما اینکه این بازی در میشه گفت یک باد شدیدی هم در میانه زمین قابل رؤیت هستش. شب 28 مرداد 1357 برای پدران و مادران ما که اون روزها رو زندگی کردند یک روز تاریخی هم هست. ما که نبودیم. سینما رکس آبادان در این شب بود که در آتش سوخت. گفته میشه بین 630 تا 677 نفر از کسانی که به دیدن آخرین سانس فیلم گوزها رفته بودند در آتش سوختند. ری تکیه در کتاب آخرین شاه تعداد قربانیان قطعی فاجعه رو 479 نفر ثبت کرده. پس از این واقعه تلخ، گروهی از انقلابیون مخالف شاه از جمله آیت الله روح الله خمینی دولت و حکومت وقت رو متهم کردند که به گفته اونها برای تخریب چهره مخالفان دست به این کار زده. اما حقیقت چه بود؟ این رو گفتم که با ما همراه باشید و در ادامه باقی بمونید، چرا که میخواییم برای شما از سینما رکس آبادان گفتنی های بیشتری رو بگیم. اما در اینجا میخواییم به یک ماجرایی بپردازیم که شب گذشته اتفاق افتاد، امروز به وقت ایران خبری شد. شاید خیلی از شما رابرت دهنوشی رو نشناسید، اما رابرت دهنوشی یک شهروند ایرانی آمریکایی بود، ساکن گلندل در آمریکا و از شهروندان لس آنجلس، کسی که در فعالیت‌های مربوط به کنسرت گذاری دست داشت و اگر به صفحه اینستاگرام رابرت دهنوشی مراجعه کنید عکس‌های اون رو با بسیاری از هنرمندا می‌بینید، از داریوش گرفته، عارف تا هنرمندان دیگر، سیاوش قمیشی. اما حجم عظیمی از عکس‌های آقای دهنوشی و همچنین اون فیسبوک تجاریش ارتباط داشت به کنسرت‌های اخیر خانم گوگوش و میشه گفت که ایشون برنامه گذار این کنسرت‌ها هم بوده. او با شلیک فردی ناشناس کشته میشه. ماجرا از چه قراریه؟ بنیامین سعد برامون میگه.
رابرت دهنوشی یک برنامه گذار و دستندرکار ایرانی آمریکایی کنسرت های خوانندگان ایرانی از جمله گوگوش در گلندل لس آنجلس پس از شلیک یک موتور سوار ناشناس کشته شد. آقای دهنوشی پدر دو فرزند بود. او صبح پنج شنبه حوالی ساعت 9 در کنار یک مرکز خرید و در حالی که نزدیک خودروی سفید رنگش ایستاده بود کشته شده است. بنابران چه منابع خبری محلی میگویند، کمی پس از وقوع این حادثه پلیس در محل حاضر شد، اما آقای دهنوشی در دم کشته شده بود و ضارب هم بلافاصله از محل واقعه گریخته بود. بنابر اعلام پلیس محلی، تحقیقات درباره این قتل تا لحظه تهیه این گزارش همچنان ادامه داشته و نمیتوان هویت متهم به قتل را تایید کرد. هرچند نشانه هایی درباره اینکه انگیزه قتل سرقت نبوده یافت شده است. رسانه های آمریکا به نقل از پلیس خبر می دهند که انگیزه فرد مهاجم روشن نیست. آقای دهنوشی که حدود 50 سال سن داشت، برنامه گذار و دستندرکار برگزاری کنسرت های موسیقی خوانندگان ایرانی بود. او به تازگی و بهار امسال هم در سراسر اروپا کنسرت هایی را برای گوگوش، خواننده نام آشنای ایرانی، برگزار کرد. او پیشتر هم کنسرت‌های بسیاری را برای برخی دیگر از خوانندگان ایرانی در سراسر آمریکا برگزار کرده بود.
از بنیامین صد شنیدیم، اما بپردازیم به یک موضوع هنری. همراه می‌خوایم بشیم با آلفرد یعقوب‌زاده. آلفرد یعقوب‌زاده عکاس خبری، چهره شناخته شده برای اونهایی که دنیای عکس خبری رو دنبال می‌کنند. آقای یعقوب‌زاده بارها به افغانستان سفر کرده و در روزهایی که سالگرد سقوط حکومت جمهوری افغانستان بود، آقای یعقوب‌زاده تعدادی از عکس‌های خودش رو که از سال 2021 تا 2022 برداشت کرده بود از زنان افغان به نمایش گذاشت. با او گفتگویی داشتم و در ابتدای این گفتگو از او پرسیدم که وقتی به این عکس‌ها و به دوره‌های مختلف سفرش نگاه می‌کنه چه کنتراستی رو در بین این عکس‌ها پیدا می‌کنه و چه چیزی برجسته‌تره.
یک ماه قبل سقوط افغانستان که طالبان وارد شد، من رفتم روی این زنای سرشناس با سواد با هوش عکاسی کنم، چون میدونستم 100% طالبان وارد میشه و تمومه. از این نظر خب گفتم این آخرین تصاویری که بتونم زنا رو با لباس قشنگ با آرایش بدون روسری ببینم. خب از این نظر سعی کردم تمام جوانه یا تمام جاهایی که مثلا هنر، موسیقی، سینما هر جا هست از زنا عکاسی کنم.
این زنها راحت بودن با شما وقتی میخواستین عکس برداری ازشون بکنید؟
مهربون بودن، خیلی کمک کردن، حرف دلشون رو میزدن، با هم دیگه بحث میکردیم. حتی مثلا بهشون گفتم به زودی طالبان قرار وارد بشه، میدونین؟ و چرا کسی مقاومت نمیکنه؟ چرا من کیسه شن توی خیابون نمیبینم؟ چرا کسی تو خیابون نمیره داد بزنه؟
جوابشون چی بود؟
به من جوابی نمیدن، به دلیل که من خودم زمان جنگ ایران رو برا موقعی که صدام خب جنوب ایران رو گرفت، دیدم مردم توی خرمشهر و اطراف آبادان شروع کردن کیسه شن گذاشتن، دست بیل آوردن، چماق آوردن، چاقو آوردن که از خودشون مراقبت کنن. ولی توی افغانستان من گفتم هیچ کسو ندیدم بیاد توی خیابون تظاهرات کنه، از دولت بخواد یا بیان کیسه شن سر کوچه‌شون بذارن یا نگهبان بذارن. همینجوری طالبان داره پیشروی میکنه و شما باید قدر آزادیتون رو بدونین، به دلیل اینکه زمان خیلی کوتاهه. و خب هیچ کسی هم هیچ توجهی نمیکرد. رفتم دانشگاه یک بار، با دانشجوها نشستیم صحبت کردیم، بحث کردیم سر آزادی، سر نمیدونم این امکاناتی که الان با جمهوریت دارین بایستی در برابر طالبان مقاومت کنید.
شما اراده ای میدیدید در خود افغانها برای اینکه این شرایط رو ببیشه زنان افغان که این شرایطی که به وجود اومده بود و حفظ کنن و برای شما هم فرصت به همون اندازه که به اونها گفته بودید کوتاه سپری شد در رفتن جمهوریت و اومدن طالبان؟
خیلی سریع میگم، اصلا به دلیل اینکه اون زمان آمریکا بود، ناتو بود و اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی داشتن اینا گفتن مثلا 2-3 ماه دیگه وارد میشن. من خودم اونجا یه مدتی موندم، گفتم حالا میرم پاریس برمیگردم یه هفته دیگه. هفته دیگه پاریس بودم، یه دفعه طالبان وارد شد و بر من واقعا خیلی شوک، یعنی شوک شده بودم که چی شد. یه دفعه این افغانستان رو توی سینه تقدیم طالبان کردم در اصل. بعد ازشون پرسیدم، گفت از ما کسی مراقبت نکرد. گفتم 20 سال شما موقعیت داشتین، خب بهترین مدارس، بهترین دانشگاه ها بود، آزادی منظور کافی بود، بایستی حداقل این فکر رو میکردین که از آزادیتون دفاع کنید و خارجی ها نمیتونن بیان برای شما این کار رو بکنن.
شما که رفتید بعد از اومدن طالبان به افغانستان با چی مواجه شدید؟ چه چیزی بیش از هر چیز برای شما به عنوان یک عکاس تاثیرگذار بود تو تصویری که داشت برمیداشت چشمان شما و حالا در مقابل لنز دوربینتون؟
من موقعی که 15 آگوست منزل بودم، یه دفعه شنیدم طالبان وارد شد و واقعا یه دفعه تعجب کردم. گفتم سریع سعی کردم فرداش برم افغانستان، ولی فرودگاه تعطیل بود. از طریق ازبکستان خواستم برم، رفتم به ازبکستان، مرزش بسته بود. برگشتم رفتم به قطر، از اونجا سعی کردم هواپیما بگیرم، هواپیماهای انسان دوستی یا هواپیماهایی که ان جی او رو می‌بردن،
کارهای بشر دوستانه.
وارد افغانستان شدم، دیدم طالبان اونجاست و خب دیگه میدیدی با عمامه و پیژامه و دمپایی و ریش و کلاشنکوف دستشون همه دارن دور میزنن تو خیابونا و زندگی عادی است. یعنی واقعا هیچ مسئله پیش نیومد، ولی خود به خود یه دفعه برگشت، میدونی؟
پاتوقی داشتین توی افغانستان که بخواییم بریم بهش سر بزنین و ببینید که اصلا اون پاتوق دیگه برقرار نیست؟
اونجا خب یه تعدادی کافی شاپ میرفتم، همیشه جوونا اونجا میرفتن. رفتم به این کافی شاپ، دیدم کافی شاپی وجود نداره، اونجا رو پارچه فروشی کردن. بعدن جاهای دیگه رفتم توی در شهر نو، اونجا یک محل خیلی مدرنی و رستوران زیاده، پارک زیاده میان و همه چیز خیلی خلوت بود و خب تعداد زیاده از طالبانی ها اونجا میرفتن میومدن و خب مردم یواش یواش شروع کردن به تغییر زندگی.
حالا الان این عکسایی که شما برداشتید، این تصاویری که به هر حال مخاطبان کارهای شما هم میتونن ببیننشون، الان برای شما حکم تاریخ رو داره، حکم خاطره رو داره؟
الان دو سال این عکس ها ما رو همیشه روی سوشال نتورک میذارم به دلیلی که افسوس میخورم و تکرار تاریخه، تکرار نوستالژیه که حداقل ببینن چی بودش قبلا. برای من به سمت یه ایرانی یا یه خارجی افسوس میخورم، چون واقعا مردم افغانستان مخصوصا زنان خب تو جامعه‌ای که هستن خیلی سنتیه، یعنی فقط مسئله طالبان نیست که سختگیری میکنه، در خانواده هم سختگیری میکنن. برای همین خب تعدادی از زنان هستن که آزادی میخوان، مخصوصا براشون موقعی که توی ایران بودن یک مدرسه خوبی بود، بعد موقعی که میان تو افغانستان خب خودشون برای دیگران درس و مشقن. و برای من که میام هر سال این عکس‌ها رو میذارم برای یادآوری، حداقل یک نوستالژی از تاریخ گذشته که ببینیم آقا یاد بگیریم، سعی کنیم برای آزادیمون بجنگیم یا بمیریم، یعنی کسی به آزادی رو دو دستی نمیده. و الان خب تعداد زیادی از این اشخاصی که من عکاسی کردم باشون در تماسم، بعضی اوقات در اروپا هستن و واقعا هم حیفه، حیفه، ولی واقعا میدونم انسان‌های باشعور و باسوادین و بایستی کشورشون رو میساختن و الان توی خارج و مهاجر شدن، آواره شدن، غم انگیزه.
آلفرد یعقوب‌زاده بود، عکاس سرشناس خبری، که با ما گفتگو میکرد درباره افغانستان و عکس‌هایی که او از زنان افغان برداشته. در ابتدای بخش دوم ایستگاه 19 برای شما گفتم از شب 28 مرداد 57 و در آتش سوختن سینما رکس آبادان که فیلم گوزن‌ها ساخته جاودانه مسعود کیمیایی رو نمایش میداد و کسانی که در این فاجعه کشته شدن 479 نفر. بنیامین صدر در گزارش ویژه‌ای که در 46مین سالگرد این فاجعه تهیه کرده، نگاهی میکنه به سرنوشت و یافته‌های محمد رضا عاملی تهرانی، مسئول رسیدگی به این پرونده در قبل از انقلاب، و مستندات موجود پرونده از جمله نقش شخصی به نام محمد کیاوش.
چهل و شش سال پیش در شب 28 مرداد 1357، درست چند ماه مانده به انقلاب، یک خبر نه فقط آبادان که سراسر ایران را در بهت و اندوه فرو برد. آتش سوزی سینما رکس آبادان که در آن بیش از 600 تماشاچی فیلم سینمایی گوزن‌ها جان باختند. اما جدای از روایت‌های گفته شده درباره آن، در تمام این سال‌ها یک نام کمتر شنیده شده است و آن نام دکتر محمد رضا عاملی تهرانی، از اعضای قدیمی حزب پانیرانیست، عضو حزب رستاخیز و وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت جعفر شریف امامی هنگام واقعه آتش سوزی سینما رکس در تابستان 57 است. محمد رضا عاملی تهرانی همزمان با دوران وزارتش مسئول پیگیری پرونده سینما رکس آبادان هم بود. او متخصص بیهوشی از دانشگاه تهران بود، اما شهرتش به دلیل حضورش در عرصه سیاست است. از محمد رضا عاملی تهرانی به عنوان یکی از بنیانگذاران حزب پانیرانیست و مهمترین نظریه پرداز آن یاد می شود. محمد رضا عاملی تهرانی پس از بازداشت یکی از عوامل آتش زدن سینما رکس به نام حسین تکب علیزاده، به دلیل مسئولیتی که داشت در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت اسنادی دارد که دخالت متعصبان مذهبی هوادار روح الله خمینی در آتش سوزی سینما رکس را تایید می کند. در مقابل آیت الله خمینی که هنوز در نجف عراق و تبعید بود، نظام پادشاهی را بانی این واقعه می دانست و می گفت که این کار با هدف بدنام کردن به گفته او مخالفان حکومت انجام شده است. داریوش همایون از رجال سیاسی دوران پهلوی دوم سالها قبل و کمی پیش از مرگ در گفتگو با رادیو فردا گفت که محمد رضا عاملی تهرانی از پیوند شخصی به نام محمد کیاوش با نجف و بیت آیت الله خمینی اطلاع داشت، اما جعفر شریف امامی نخست وزیر وقت اعلام عمومی این موضوع را، کاری که به طرح آشتی ملی دولت او آسیب می‌زند، میدانست.
در دوره شریف امامی تمام کوشش رو کردند که موضوع مسکوت بماند، چون استدلال این بود که ما با آیات عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبرها موجب رنجش اونها خواهد شد. این رو وزیر اطلاعات جهانگردی اون کابینه میگفت که پرونده دستش بود و کاملا دیگه معلوم بود کیا کردند.
علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با ما درباره اطلاع دکتر محمدرضا عاملی تهرانی از نقش شخصی به نام محمد کیاوش در پیوند با پرونده سینما رکس و دلیل عمومی نشدن ماجرا این گونه میگوید:
بعد از جریان سینما رکس دکتر عاملی تهرانی زنگ زده بود با آقای علی باستانی معاون سردبیر روزنامه اطلاعات که بیاین اینجا. ما پاشدیم بعد از اون رفتیم به وزارت اطلاعات ارشاد امروز. سردبیران و دبیران سیاسی چند روزنامه دیگه هم بود. دکتر عاملی تهرانی یه پرونده ای رو باز کرد، گفت که آقای بنام کیاوش در خوزستان معلمه و با خمینی در ارتباطه. اینا زمینه آتش زدن رو فراهم کردن که بدونم به گردن دولت. و یکی از اینا اعتراف کرد، مرحوم باستانی گفت اگه شما این رو اعلام بکنی هیچ که باورده بکن. برمیگردن میگن که توطئه کردن که آقای خمینی رو بدنام کنن. البته خمینی هنوز به اون نقطه نرسیده بود، هنوز تو نجف بود. دکتر عاملی تهرانی گفت چه کنی؟ معاون سردبیر روزنامه اطلاعات گفت شما پرونده رو کامل بکنید، بعد به دست یک قاضی بدید و او بیاد مطرح کنه. این کارو میشه کرد. جلسه تموم شد. بعدش به 17 شهریور شد و شریف امامی رفت و پرونده سینما رکس هم عملاً مسکوت گذاشت.
اما محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی وزیر وقت اطلاعات و جهانگردی دولت جعفر شریف امامی می گفت چند جوان را برای آتش زدن سینما رکس تحریک کرده چه کسی است؟ سید محمد علوی تبار مشهور به محمد کیاوش پیش از انقلاب آموزگار و فردی به شدت مذهبی بود که پس از انقلاب به عنوان نماینده اهواز و آبادان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او همان کسی است که بعد از انقلاب در دادگاه حسین تکبلی زاده متهم ردیف اول گفت که در خانه او به همراه چند جوان دیگر برای آتش زدن سینما رکس تحریک شده است. موضوعی که پیشتر اردشیر بیات معاون انتظامی شهربانی آبادان هم قبل از مرگش در گفتگو با رادیو فردا درباره آن اینگونه گفته است:
تکبلی‌زاده دستگیر شد، جریان آتش‌سوزی سینما رکس آبادان را روی خود دایره و گفت ما عده‌ای از جوانهای آبادان در منزل جمع می‌شدیم و شخصی به نام آقای کیاوش گفتن که جوانان آبادان مرد نیستن و هیچ اقدامی نمی‌کنن. به ما برخورد، ما تصمیم گرفتیم که کاری بکن. میان به سینما رکس و اطلاع میرن بالا، تینر را میریزن. بدنه این سینما تمام از مواد آگوستیک بود که زود آتیش میگیره، آتیش شدید میشه. برای این حسین تکبلی‌زاده میتونه بیاد بیرون و سه نفر از این کسانی که سینما را آتیش زدن در آتیش میسوزن.
پس از انقلاب 1357 حسین تکبلی‌زاده که بر اساس ادعای محمد رضا عاملی تهرانی اعتراف کرده بود که از سوی شخصی به نام محمد کیاوش تحریک شده، از زندان شهربانی آبادان آزاد شد تا اینکه دوباره بازداشت شد. رویا برومند کنشگر حقوق بشر و از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند میگوید بر اساس اسنادی که در اختیار دارد، حسین تکبلی‌زاده خود باعث بازداشت دوبارش بعد از انقلاب 57 شد. به گفته خانم برومند، او تصور میکرد که انجام عمل انقلابی علیه حکومت شاه در نظر گرفته میشود.
زمانی که دادگاه‌ها یکی بعد از دیگری محاکمه رو میکردن و اعدام میکردن، اینی که مسئولان انقلابی اون زمان رغبت خاصی به پیگیری قضایی این قضیه نداشتند، یک همچین جنایتی پیگیری سریع نشه، خب خیلی عجیبه. دستگیر شدن متهم ردیف اول که شرکت مستقیم در آتش سوزی داشت، اون هم نشون میده، یعنی که این متهم پس از انقلاب با باز شدن در زندان آبادان این هم میاد بیرون و بعد با اصرار میره قم که خودش رو معرفی کنه به آقای خمینی و اطرافیانش و اونجا بهش میگن حالا برگرده به منزلش تا ببینن چی میشه و بعد باز خبری نمیشه. تلاش خودشو میکنه، بعد میره تهران، خودشو معرفی میکنه به مسئولان کمیته، اونها هم باز بازداشتش نمیکنن، نه نهایتاً دوباره از تهران برمیگرده آبادان و بالاخره با پیگیری خانواده های قربانیان نهایتاً اینو در خرداد 58 بازداشت میکنن. خلاصه خانواده های قربانیان با تحسن، با تظاهرات، بدون وقفه فشار روی حکومت باعث میشن که بالاخره دادگاه برگزار بشه در اواسط سال 59.
در میان محکومان و حتی متهمان دادگاه سینما رکس هرگز نامی از محمد کیاوش که محمد رضا عاملی تهرانی مدعی بود عامل اصلی آتش زدن سینما رکس بوده دیده نشد. موضوعی که حسن شریعت مداری کنشگر سیاسی و فرزند محمد کاظم شریعت مداری از مراجع بنام شیعه میگوید اسنادی در پیوند با آن در دست پدرش بوده که پس از هجوم پاسدارها و ماموران جمهوری اسلامی به خانه پدرش برده شده و هیچگاه بازگردانده نشده است.
هیئتی مرحوم پدر من فرستاده بودن، قریب 6 نفر یا 7 نفر از افرادی بودن که پدر من انتخاب کرده بود و علاوه بر اهالی محل با مامورین هم اینا مصاحبه کرده بودن. مجموع این مصاحبه رو گزارش کرده بودن، آورده بودن. فل جمله این بود که خیلی ها به اون اشاره داشتن که این از طرف مامورین دولت نبوده. بعدن خب نوری همدانی گفته که مونده آتش دادیم تا اینکه انقلاب پیش بره دیگه. آقای کیاوش معلوم شد که جزء محرکین بوده و این آدم ها رو اون پیدا کرد. کیاوش اون موقع جزء انجمن حجتیه اونجا و جزء شاخه تندروی انجمن حجتیه بود.
در نهایت و بعد از انقلاب 57 حسین تکبه علیزاده به عنوان متهم ردیف اول آتش زدن سینما رکس اعدام شد. در این میان سرنوشت محمد رضا عاملی تهرانی که پیش از انقلاب در تحقیقاتش به این نام ها و نشانه ها رسیده بود به کجا رسید؟ محمد رضا عاملی تهرانی بلا فاصله پس از انقلاب 57 بازداشت شد. علیرضا نوریزاده درباره محاکمه و اعدام او چنین میگوید:
جالب اینه که در تمام طول محاکمه خلخالی و آقای زواره‌ای هیچ اشاره‌ای به سینوارش نکرد. هیچ. تمام احساس این بود که عاملی تهرانی مثلا یه سال زندان ممکنه به خاطر وزارتش محکوم بشه. آخرین دفاعیش که داشت انجام میگرفت یه دفعه یک نفر از این دستیاران خلخالی برگشت گفت تو میخواستی جنایت شاه در سینما رکس رو به گردن ما بندازی. ناگهان شنیدیم که میخوان اعدامش کن. جمله آخرش هم یادم دیگر به من نیندیشی، به ایران نیندیشی.
به حکم دادگاه انقلاب دکتر محمد رضا عاملی تهرانی ساعت 5 بامداد 18 اردیبهشت 1358 در تهران و در سن 51 سالگی تیرباران شد. نقل است که او در آخرین درخواستش پیش از اعدام خواسته که یک بار دیگر برآمدن خورشید از فراز دماوند را ببیند.
28 مرداد 57 رو با هم مرور کردیم، فاجعه سینما رکس آبادان رو با بنیامین صدر. و اما مجله علمی لنست یافته های تازه ای از بیماری آلزایمر داره که جمشید زند برامون میگه.
بر اساس جدیدترین گزارشی که با استناد به تحقیقات و تجربیات 27 تن از برجسته‌ترین کارشناسان تهیه شده، میتوان از ابتلای تعداد زیادی از مردم به بیماری زوال عقل جلوگیری کرد و یا آن را به تعویق انداخت. آنچنان که پروفسور جیل لیوینگستون نویسنده اصلی این گزارش میگوید، همه مردم در سنین مختلف میتوانند کارهایی انجام دهند که از ابتلا به این بیماری ناعلاج جلوگیری می کند و یا آن را به عقب می اندازد. افزایش میزان لیپوپروتئین یا کلسترول بد در میانسالی و عدم معالجه مشکلات بینایی در سنین بالاتر از جمله عوامل جدیدی هستند که به عنوان دلایل ابتلا به این بیماری ناعلاج شناسایی شدند. پیش از این هم 12 عامل دیگر که منجر به این بیماری می شوند شناسایی شده بودند. سطح پایین آموزش، مشکلات شنوایی، فشار خون بالا، مصرف دخانیات، چاقی، افسردگی، عدم تحرک بدنی، دیابت، مصرف بیش از حد الکل، جراحت مغزی شدید، آلودگی هوا و انزوای اجتماعی عواملی هستند که به گفته پروفسور لیوینگستون سبب 36% از موارد ابتلا به زوال عقل می شوند. در تحقیقات جدید این گروه از کارشناسان که از طرف مجله علمی لانست انجام شده تأکید می شود که کمی ورزش و حرکت بدنی، عدم مصرف دخانیات و زیاده روی نکردن در مصرف الکل نه تنها می تواند خطر ابتلا به بیماری زوال عقل را کاهش دهد، بلکه ممکن است از شدت آن بکاهد. برخی مشکلات یا محرکه‌های ابتلا به این بیماری مانند دسترسی به آموزش مناسب، انزوای اجتماعی و آلودگی هوا نه از طرف افراد بلکه از طرف حکومت‌ها باید حل شوند. با وجود شناسایی عوامل تأثیرگذار در بروز زوال عقل در بین میانسالان و تلاش برای کاهش تعداد مبتلایان به این بیماری لاعلاج، دکتر سوزان کولهاس، رئیس مؤسسه تحقیقات آلزایمر در بریتانیا میگوید سن و عوامل ژنتیکی همچنان بزرگترین دلایل ابتلا به زوال عقل هستند.
گزارش جمشید زند ما رو میرسونه به پایان این مجله. استقبال شمس و زر 00 فصل. سپاس که با من محمد زرقومی و علی شیبانی کارگردان فنیمون همراه بودید.